بسم الله الرحمن الرحیم. کلمت الله هیل اولیا. تعیین کلمت الله در آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 52. 465. انسان ذاکر به خصوص به ذکر کلمت الله کسی است که مصداق این کلام خدا می باشد. آیا ندیدید که خدا رام کرد برای شما هر آنچه که در آسمان ها و زمین است و تمام گردانید بر شما نعمت های ظاهری و باطنی اش را؟ لقمان. که این تسخیر به قدرت کلمت الله است و این گونه است که ذاکران را معمولا بسیار منفعل میابی، الا این که امری نازل شود و هرگاه که فعل و اقدامی از آنان سرزند جنبش و قیامی برپا شود. 466. بدان که برای احیای ذکر اقدامی قدرتمند تر از اقامه صلات نیست، به شرط آن که نمازگزار باور داشته باشد که خداوند در قبله اش ایستاده و او را می‌بیند و می‌شنود. بهترین اعمال نیک آن است که خدای را به گونه‌ای عبادت کنی که گویا او را می‌بینی. رسول اکرم صلی الله: ای مؤمنان، نماز را برای ذکر خدا برپا دارید و بدانید که ذکر برتر از نماز است. قرآن. 467. خداوند حق را به واسطه کلماتش محقق می سازد. قرآن. و برترین حقش را به واسطه کلمت الله محقق و آشکار می سازد، ولی نه بر روی کاغذ و در الفاظ، بلکه از وجود مخلوقاتش خاص انسان. حق با علی و علی با حق است و علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو گراید. رسول اکرم صلی الله. پس مظاهر برترین حقوق الهی علیین هستند که قرآن ناطق می باشند و کاملترین انسانهایی که به واسطه قرآن آفریده شدند و جز به قرآن سخن نمی گویند. 468. و بدان که سلطان و رب و اله و مالک کارگاه خلق جدید انسانی در آخر الزمان کسی جز بقیت الله بر روی زمین نیست، یعنی امام زمان و خلیفه مطلق او و دستگاه خلافتش در جهان که 300 و چند نفرند. 469. بدان که جز انسانهایی که در قلمرو به خلق جدید انسانی مشمول روح و ذکر و چشم و گوش و دل شده اند مؤمنی نیست و مؤمنان قرآنی اینان هستند و لا غیر، و جز این انسانها را دلی نیست که عاطفه و محبتی باشد یا مسئولیت و تعهد و وفایی باشد و آدمیتی باشد. حقوق بشر هم فقط در این انسانها فعال است. اینانند قلمرو به رحمت محمدی، و از رحمت اینان است که مابقی خلق خدا شفاعت و رحم می شوند. اینانند آن شاهدانی که رسول شاهد بر آنهاست و آنها هم شاهد بر ناس. و اما شقی ترین انسانها کسانی هستند که خلق جدید و رحمت محمدی را درک نموده و سپس بر آن کافر شدند، آنان که بر صراط به دنبال شیطان رفتند. قرآن. 470. خداوند قدیمی ترین آشنای جان است و لذا کسی که با او به واسطه ذکرش هم نشین شد به ازلیت او ملحق می شود و جاودانه می گردد در اصائه جان. آدمی از همنشین خود اثر میپذیرد، پس همنشین با خدا خدایی میشود و این است خلقت جدید. 471. ای آدمی زاد، در آخر الزمان جز یاد خدا چه پناهی خواهی یافت؟ پس به نامهایش صدایش کن همکنون. 472. الله اکبر یعنی خداوند فقط برتر از مخلوقات و بلکه کل عالم هستی نیست، فقط برتر از تصور و فهم بشری هم نیست، بلکه برتر از خودش می باشد، چرا که خودش را به خلیفه اش محول نموده است به تمام و کمال اسما و صفاتش. پس از او چه مانده است جز فنا؟ این است معنای الله اکبر که حاصل پرستش انسان کامل است، یعنی عشق محض. یعنی خداوند از کل حیات و هستی خودش هم برتر است و صمدیت یعنی همین برتری و بی‌نیازی خدا از خداییت خودش. این برتری جز عشق نیست و این عشق در تعامل بین ذاکر و مذکور، یعنی رابطه بین خالق و مخلوق، رخ می نماید که کمالش همان رابطه انسان کامل است با پروردگارش. و این از قدر مطلق ذکر کلمت الله است. 473. مؤمن آخر الزمان اگر درکی تمام عیار و سمعی بصری، عقلی، عرفانی، قلبی، روحی از کمال خود و انسان کامل نداشته باشد، در این قوغا سالاری شیاطین و الگوسازی های دجالی، به خصوص در قلم رو به رسانه ها و سینما و شیطان آریل چه خواهد کرد تا مسخ و شیطان زده و نابود نشود؟ و مجموعه آثار ما به فضل الهی زمینه این ادراک را فراهم نموده است. 474. در این عصر کمال یک مسئله مستحبی نیست، بلکه تنها راه نجات از نابودی است، زیرا دیگر حد وسطی وجود ندارد و بین بود و نبود سقوط در درک اسفل است، زیرا آخر الزمان عرصه ظهور کلمت الله است. 475. امروز دیگر نسبیت در اخلاق و دین و تقوا و معنویت امری مهمل و محال است و خود یک نظریه دجالی شیطانی محسوب می شود. 476. انسان یا خودش بایستی کامل باشد و یا در عشقی به کاملی زیست کند تا نابود نشود، و آن عشق به امام زمان است که عشق عرفانی است و نه صرفاً عاطفی. 477. انسان امروزه انسانی است بر آستانه بیداری آخر الزمان، که این بیداری از خواب و نسیان تاریخی به دو گونه است، که یکی آتشین است و به واسطه بلایا و بدبختی ها و مصائب و عذاب های حیرت آور است، و دیگری نوری است و به واسطه معرفت نفس و ذکر و عرفان آخر الزمانی که مجموعه آثار ما منابع و سرچشمه های این روشنایی هستند. 478. امروز همان روزی است که ده ها آیات قرآنی به معرفی و توصیفش پرداخته است که بهشت و دوزخ آشکار شده و جز خداوند پناه و یاوری نیست. علائم طبیعی و نجومی و زمینی و آسمانی و بشری و جهانی و خانوادگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی این روز بزرگ در قرآن و روایات کثیری از پیامبر صلی الله و امام علی علیه السلام و سایر ائمه اطهار بارها در آثارمان ذکر شده است. ولی چه کسی است که این علائم آشکار را بیاد آورد و باور کند و به خود آید و دست به کار توبه و نجات خیش و جامعه گردد؟ آیا کسی هست که با دیدن این همه علائم و آیات قرآن و خدا را بیاد آورد؟ 479. به یاد می آورم که در سال 1374 که با کل عالم و آدمیان و تمدن و فرهنگ حاکم بر جهان به بنبست کامل رسیدم و دیدم که مطلقاً این زندگی ارزش زیستن ندارد، به زادگاهم یعنی ییلاق دازگاره هجرت نمودم که مکانی متروکه بود و با صدای بلند گفتم خدایا یا جانم را بگیر و یا راهی به من بنما، که به محض ورودم در به آخرت بر من گشوده شد و با خدا و امام و ارواح طیبه انبیا و اولیای الهی روبرو شدم و الی آخر. یعنی هر که خدای را خالصانه بخواند اجابت می شود. اجابت هایی مشابه همین امر را از زبان برخی دیگر از انسان ها شنیدم. 480. آخر الزمان با همه فجایع و بحرانها و ویرانگریهایش سریع ترین عرصه اجابت دعا نیز هست، زیرا عصر ظهور کلمت الله هست و بدان که این ظهور از دل انسان هاست و عین اجابت دعاست و فرج امام. 481. متاسفانه حتی بسیاری از اهل ایمان نیز بر این پندارند که اجابت دعا یک قصه قدیمی مربوط به عصر انبیای الهی است و در عصر خاتمیت این درب بسته شده است و دیگر خدا با بشر کاری ندارد و با او مربوط نمی شود. هرگز چنین نیست و بلکه به عکس می باشد. یعنی اگر خداوند نبوت را ختم نموده و امامش را غایب کرده است، این دلیل قهر و غضب الهی با خلق نیست و بلکه به معنای کمال رحمت و نعمت و هدایت و نبوت و امامت عامه است، یعنی رابطه انسان با خداوند بی‌واسطه شده است و این همان معنای نبوت و امامت عامه است، این همان کامل شدن دین است و صراط المستقیم. ولی کیست که خداوند را خالصانه بخواند؟ کیست که دست به دامن کلمت الله شود؟ کیست که خداوند را صدا کند؟ 482. ولی متاسفانه بسیاری از ما که روزی چند بار اقامه نماز می کنیم، این کار را به عنوان یک وظیفه سهوی و اتوماتیک برای روز مبادا انجام می دهیم، یعنی اصلا خداوند را نمی خوانیم و صدایش نمی زنیم. نماز اکثر ما اصلا به معنای تلاش برای برقراری رابطه با خداوند نیست، بلکه نوعی حق حساب و رشوه و بیمه و پیشگیری از بلایا و برای روز مباداست و این همه چیز است جز معنای اقامه صلات. این همان مصداق فویل للمصلین است. 483. آیا می توان بدون عشق زندگی کرد؟ آری، به شرط آنکه هنوز عاشق نشده باشی و آن را نشناسی، که در این صورت هزار سال بدون عشق زندگی می کنی بی آنکه هیچ احساس کمبودی داشته باشی و بلکه عاشقان را هم احمق و دیوانه و بدبخت می خوانی. ولی اگر یک بار عاشق شده باشی، ما بقی عمرت را فقط به یاد آن عشق برباد رفته زندگی می کنی. زندگی ایمانی هم چنین است. ایمان عشق به خداوند است، ولذا جای هیچ اجبار و اکراهی نیست و اگر باشد آن ایمان نیست. ولی کسی که ایمان را تجربه کرد و از دست داد، ما بقی عمرش را به یاد ایمانش زندگی می کند. ایمانی که دیگر نداردش، این نیز نوعی ذکر است که بدون آن امکان ادامه حیات نیست. 484. خداوند هرگز کسی را به خاطر ایمان نداشتن عذاب نمی کند، بلکه کسی را که زمانی ایمان یافته و آن را فروخته و باخته است عذاب می کند و این عذاب چیزی جز داغ فراق نیست. خداوند هرگز کسی را مجبور به پرستش خود نکرده است و بلکه پرستندگان ریایی را هم عذاب می کند و رسوا. 485. پس ایمان و عبودیت یک لطف و نظر برتر خدا به بنده است. نسبت ایمان و عبودیت به دنیا مثل نسبت عشق است به زندگی. 486. مشکل اکثر آدم ها این است که عشق بازی را بر عشق ترجیح می دهند، یعنی از وقوع عشق حقیقی گریزانند، زیرا سراسر عهد و وفا و مسئولیت و حقوق است. ولی نمایشی از عشق دروغین را در هر رابطه ای که بخواهند راه می اندازند و چون واقعیتی ندارد، پس دارای هیچ حدود و حقوقی هم نیست و می توان با این تئاتر و دعوی دروغین هر معامله ای کرد و هر کجا هم که بازی از کنترل خارج شد، انکار و رها می شود تا تئاتری دیگر از عشق. 487. ولی عشق بین دو انسان اگر همان رابطه قلبی بین آنها باشد، جز بین مؤمنان رخ نمی دهد. خداست که بر مؤمنان منت می نهد و دلهایشان را به هم مربوط می کند که اگر همه دنیا را صرف این کار می کردند قادر به برقراری چنین رابطه ای نمی بودند. قرآن. و این همان عشق است که بین دو مؤمن برقرار می شود، زیرا مؤمنان دارای دلی زنده اند، پس می توانند رابطه قلبی برقرار سازند. پس کافران را با عشق چه کار الا عشق بازی و تئاتر عشق. 488. پس کل دعوای کافران با مؤمنان دعوای بین عشق بازی و عشق حقیقی است، و بدان که کافران هم بدون چنین بازی امکان ادامه حیات ندارند. انس و جن را نیافریدم الا این که مرا بپرستند. قرآن. و خداوند در عشق بین انسانها پرستیده می شود و شناخته می گردد، چون خود اوست رابطه قلوب عاشق و معشوق. پس خداوند هوی رابطه است و حاضر در رابطه. 489. فقط امام زمان است که خداوند را بی واسطه و مستقیم می پرستد و ما بقیه مؤمنان در عشق به اولیای خود است که خدای را می پرستند. خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. علی علیه السلام. 490. پس بدان هر کجا که عشق حقیقی و پاک هست خدا هست، و ظهوری از کلمت الله هست که عاشق و معشوق را در بر گرفته است، و این است رحمت خدا که هر چیزی را فرا گرفته است و بیشترین حد این احاطه در انسان است و اکثر انسانها به واسطه همین رحمت است که کافر شدند. 491. رابطه قلبی بین مؤمنان یکی از بزرگترین عرصه‌های ظهور کلمت الله است. این است راز دیوان حجیم شمس تبریزی که تماماً بین ظهور الوهیت از رابطه مولانا و شمس است، که این کتاب بیانیه ظهور کلمت الله از عشق و ارادت عرفانی بین دو انسان است که اوج کمال چنین رابطه و ظهوری رابطه محمد صلی الله و علی علیه السلام است. 492. عشق یا ظهور کلمت الله در رابطه مؤمنان است و یا ظهور شیطان در رابطه کافرانی است که می‌خواهند با عشق بازی کنند و عشق را دام ستم و سلطه و فسق سازند. 493. ای بندگانم که ایمان آوردید که سرزمین من وسعتش بی انتهاست، پس فقط مرا بپرستید. قرآن. در اینجا خداوند به بندگان و پرستندگانش امر به ایمان برتری می کند که دعوت ورود به قلمرویی است که وسعتش بی پایان است، زیرا عرض واسعه یعنی قلمرویی که وسعت بخش است، یعنی هر چه بروی به غایتش نمی رسی. این سرزمین کجاست و این چه نوع ایمانی است و چه نوع پرستشی؟ خدا را جز در امام نمی توان خالصانه پرستید، پس عرش واسعه خدا جز وجود امام نیست که عرش عظیم خداست، و امام مظهر کلمت الله است که ظهور بود نبود است و بود نبود همان قلمرو مطلق و لا متناهی است، الله. و پرستش خدا در وجود امام پرستشی خیالی و صرفاً باطنی هم نیست، پرستشی قماربازانه و سراسر جهاد و امتحان است در رویارویی با دشمنان امام که دشمنان ظهور کلمت الله هستند. و خداوند به پرستندگانش اطمینان می‌بخشد که به او اعتماد کنند و جهاد فی الله را اقامه نمایند، که جهاد فی الله جز جهاد عاشقانه در رابطه با امام و برای امام و ظهور امام نیست. این پرستشی در قلمرو ظهور امام است که ظهور جهانی کلمت الله است، و این همان جهادی است که ما در آثارمان عرضه کرده ایم و با زندگی من محقق نموده ایم، زیرا خداوند حق را با کلماتش محقق می سازد. قرآن. 494. پس آن که در رابطه با امامش جهاد فی الله می کند و خدای را در این رابطه عاشقانه می پرستد، بر عرض واسعه خداوند وارد می شود که عرض ملکوت و جبروت و لاهوت است. و این عرض قلمرو ظهور کلمت الله است که سراسر رحمت خداست. 495 جهاد فلاح که جهادی در رابطه با امام است، جهت ظهور جهانی امام، قلمرو به درک و تجربه لا اله است که همان لای وجود می باشد تا رسیدن به آستانه الا الله که همان ال وجود است و بدین گونه کلمه ال لا رخ نموده و پرستیده می شود، یعنی ال لاخ می گردد. 496 جهاد فی الله در قرآن کریم که عبادتی حیرت آور است، چیزی جز مکاشفه الله در خیشتن نیست. از طریق یاری دادن امام جهت ظهورش از کلمت الله. و این مصداق کامل این آیه است که هر که خدای را یاری کند خدا هم یاریش می کند. که خدای اولی در امام است که یاری داده می شود و خدای دومی در وجود خود یاری دهنده است که به عرصه ظهور می رسد. در این معنا بسیار تأمل کن. 497 از این منظر است که در دوره غیبت امام زمان شیعیانی که در انتظار فرج و ظهورش جهاد می کنند خود مظهری از نور امام می شوند که نوری از کلمت الله است. 498 و آنچه که وحی کردیم به تو از کتاب و سپس به میراث دادیم کتاب را به آنان که برگزیدیم از بندگان خود که برخی بر خود ستم کردند، برخی میان روی نمودند و برخی در نیکی سبقت جستند. سوره فاطر. در اینجا سخن از وحی به رسول است و سپس بندگان برگزیده پس از رسول خدا که بخشی از علم کتاب و وحی او به آنان داده می شود و مصداق وحی است که وحی می شود و معلوم است که این ارث برندگان از رسول معصوم نیستند، بلکه علمای وارث انبیا هستند که اهل کشف می باشند و به واسطه مکاشفه به وحی رسول می رسند و اینان اهل ذکرند و به نور ذکر به مکاشفه می رسند و مسئول جهاد در خدا هستند که همان معرفت نفس و خداشناسی در خیشتن است. 499 ای کسانی که ایمان آورده اید، در رکوع و سجود باشید و پروردگارتان را بپرستید و اهل خیر باشید تا رستگار شوید و در خدا جهاد کنید و حق این جهاد را ادا نمایید که او شما را برگزیده و در دین برای شما هیچ تردیدی نگذاشته است. پس پیرو به کیش حنیف ابراهیم باشید تا رسول شاهد بر شما و شما شاهد بر مردم باشید. نماز را برپا کنید و زکات بدهید و متوسل به خدا شوید که او خوب مولا و یاوری است. سوره حج. این راه و رسم ظهور کلمت الله از انسان است، زیرا پیروی از دین ابراهیم همان براندازی نژاد از نفس خیش است تا به قلم رو به لم یلد و لم یولد برسد و لایق تحقق کلمت الله شود و جز خدا باقی نماند. و این راه و روش خروج از زمانیت و ظلمات دهر و تاریخ است. 500 پس بدان که اهل ذکر و عرفان نفس بودن هم نوعی برگزیدگی است، همانطور که نبوت و رسالت پیامبران برگزیدگی است، یعنی خداوند این انسانها را برای خودش خواسته است. ولی برگزیدگی عارفان امری اختیاری و جهادی است و لذا مسئله‌ای عاشقانه است و به قول دعای سحر، عاشقانه ترین مسائل خدا در جهان است که کسی آن را طلب کرده است. از تو درخواست می کنم عاشقانه ترین مسائلت را. دعای سحر. 501 در حقیقت در آخر الزمان ماهیت مردان خدا و عارفان نوعی نبوت و رسالتی است که خود انسان برمیگزیند و از خدا طلب میکند و خدا هم او را اجابت میکند. ولذا این نبوت و رسالتی عاشقانه و تماماً اختیاری است و این است که در سوره فاطر شاهدیم که چه بسا برخی از این برگزیدگان به ستم میگرایند که البته ستمی به خودشان است و نوعی اسراف در حق خیشتن است. پس معصوم نیستند، هرچند که می توانند به عصمت اکتسابی برسند، ولی دارای تضمین از جانب خدا نیستند، زیرا دارای اختیارند. این است که عارفان آخر الزمان جمله به مثابه انبیا و رسولان اختیاری هستند و همینها هستند که انبیای سلف به مقامشان در نزد خدا قبطه می‌خورند، زیرا بی هیچ تضمینی از جانب خدا که از لحاظ عصمت و چه حمایت و امنیت الهی بار رسالت انبیای الهی را آن هم در آخر الزمان به دوش می‌کشند و این جز عشق ورزی با پروردگار نیست. به زودی گروهی را پدید می آورم که خداوند عاشقشان است و آنها هم عاشق بر خدایند. قرآن و ظهور کلمت الله از وجود این عشاق حق رخ می نماید، چرا که کلمت الله کلمه عشق و رحمت مطلق است که وجود را به عدم بخشیده و خود فنا گزیده است و عارف کسی است که وجود خود را فدا و فنای خدایش می کند تا خدایش باشد و خودش نباشد. این است معنای در خدا جهاد کنید و حق این جهاد را تماماً ادا نمایید، که این همان آیین ابراهیم حنیف است که بنیاد نژاد را از خود برانداخت و نخستین امام شد، یعنی نخستین مظهر کلمت الله. ولی عارف آخر الزمان خودش خدا را بر می‌گزیند بیان که خدا او را به عنوان پیامبرش برگزیده باشد. این است که چه بسا حتی ابراهیم خلیل هم به مقام این عارفان عاشق آخر الزمان در نزد خدا قبطه می‌خورد، و این مقام شیعیان حقیقی است که علی علیه السلام در فراقشان و به خاطر رنجی که به تنهایی تحمل می‌کنند بی هیچ ضمانت و امنیت و عصمتی اشک می‌ریزد. اینان جلوه‌گاه الله اکبر هستند و خداوند از عشق این عارفان است که برتر و بی نیاز از خود است. برای عشق این عارفان است که در آن روز زمین و آسمان ها دگرگون شده و خداوند را بارز می کنند. قرآن و این آن روزی است که جز جمال پروردگار نابوده است. قرآن 502 و بدان در هر زمین و زمانی که کلمت الله از انسانی بارز گردد، آخر الزمان و اجل آن قوم فرا می رسد. و اگر این ظهور جهانی باشد، اجل کل تاریخ و تمدن حاکم بر جهان فرا می رسد، چرا که اصلا زمان یعنی مهلت ظهور خدا از انسان. 503 پس بدان که تاریخ هستی و تاریخ بشر همان مهلت رسیدن ال به لا و لا به ال است، یعنی ظهور کلمت الله در انسان. پس تاریخ بشر نیز سه مرحله دارد: تاریخ لایی، تاریخ علی و مرحله آخر الزمان که قلم رو به الهی است، تاریخ بت‌پرستی، تاریخ شرک و ظهور انبیای الهی و عرصه توحید و ظهور انسان کامل. 504 این را باید دانست که شرک عرصه بت‌پرستی رسمی بشر شرکی به نیت توحید و آگاهانه بوده است، بنا به قول قرآن که می گفتند ما این بت‌ها را به قصد تقرب الی الله می‌پرستیم. ولی شرکی که در عرصه مذاهب الهی رخ نمود، شرکی پنهان و بسیار مهلک‌تر بوده است، زیرا شرکی ناخودآگاه است که مشرک را تا کفر منافقانه می کشاند که بدترین وضعیت روحی بشر است، که پیچیده ترین نوعش شرکی است که در پرستش تکنولوژی پدید آمده است، که بت مجسم است که همه اجزا و ارکان زندگی بشر مدرن را فرا گرفته است و همه عرصه های حیاتش بتخانه است از جمله خانه اش. 505 لا کفر و انکار و عدمیت است. الهم دین و اقرار به معاد است. ولی باید درک کرد که ال به اضافه لا توحید نمی شود و بلکه عین شرک و التقاط است که در همه مذاهب رخ داده است، که در اینجا ال به مثابه پیامبر و کتاب آسمانی است. 506 در طی قرنها بت به مثابه ال بود که به لای عدمی بشر پیوسته بود تا او را از نابودی برهاند. بعدها وجود پیامبران و کتابهای آسمانی و شریعتها مصدر ال شدند و جای بت را گرفتند. ولی ظهور کلمت الله حاصل ال به اضافه لا نیست، بلکه حاصل یگانگی ال و لاست، یعنی یگانگی بود و نبود و خالق و مخلوق، و این از جهاد فلاح حاصل می شود. 507 نیاز انسان به ایمان و آخرت و خداوند نیاز عدم به وجود است. نیاز لا به ال است، به یک اله که ببرستدش، و این پرستش منشأ وجود برای عدم است. انس و جن را نیافریدم الا این که مرا بپرستند. قرآن. یعنی پرستش همان جریان آفریده شدن و به وجود آمدن روحانی است. و شما را یک بار دیگر آفرید و افزون آمد خداوندی که بهترین خالق است. قرآن. پس فتبارک الله احسن الخالقین از خلق جدید است، و در این خلقت جدید است که انسان اشرف مخلوقات می شود، وگرنه شریرترین و پستترین مخلوقات است، همانطور که ابلیس به دلیل همین شرارت بود که خلقت جدید انسان را تصدیق نکرد. 508 به یاد آورید که نبودید و شما را آفرید. قرآن. این ذکر منشأ خلق جدید است. این ذکر لا و عدمیت است. و همه اذکار و عبادات حقیقی از عدمیت آگاهانه و عارفانه سر بر می آورند و موجب آفرینش جدید می شوند. و کل دین و شریعت کارگاه خلق جدید است. افسوس که اکثر مردمان دین خدا و عبادات را به بازی و تجارت می گیرند و دچار اشد کفر یعنی نفاق می شوند. 509 اصل و اساس کفر بشر این است که عدمیت خود را از یاد برده است، و لذا مادر همه اذکار همانا یاد عدمیت خیش است. آدمی می پندارد که از ازل بوده است، و این به دلیل رحمت مطلقه خدا بر بشر است که از خودش به انسان وجود بخشیده است. پس این کفر علت العلل همه نسیان ها و حماقت ها و حق نشناسی ها و رحمت ناپذیری بشر و عداوتش با محبت است. همانطور که مثلا وقتی محبوب کسی واقع می شویم می پنداریم که اصولا همواره محبوب و دوست داشتنی بوده ایم. پس عاشق و دوست دار ما بایستی ما را دوست بدارد و این وظیفه اوست، و این منشأ شقاوت است که جمله از جهل و بی‌معرفتی در حق خیشتن است. 510 منشأ همه کفرها کفران رحمت و نعمات خداست. منشأ همه جهلها جهل نسبت به رحمت و نعمات خداست. و منشأ همه عداوت‌ها عداوت با رحمت و نعمات خداست. و منشأ همه شرک‌ها و مکرها هم شرک و مکر با رحمت و نعمات خداست. و وجود آدمی اساره و محل نزول کل رحمت و نعمات خداست. پس همه کفرها و جهلها و ادابتها و مکرهای بشر جز با خودش نیست. مکر نمی کنید الا به خودتان، ظلم نمی کنید الا به خودتان. قرآن 511. ای فرزند آدم، پس کی طالب رحمت من خواهی شد؟ حدیث قدسی. اکثر مردمان را با نعمات الهی چه کار که صور منفی دنیا هستند و بلایایند؟ بلکه عامه بشری با همان رحمت خدا مشکل دارد و همه شقاوت‌ها و جنایت‌ها و خیانت‌ها در قبال رحمت خدا و آسایش و راحتی دنیاست. یعنی آدمی تا به تحمل رحمتش را ندارد و به واسطه جرم و جنایاتش رحمت را نابود می کند. 512. انسان به واسطه رحمت خدا وجود می‌یابد و سپس به واسطه نعماتش به سویش هدایت می‌شود. عامه مردمان تا به تحمل همان رحمتش را ندارند، یعنی تا به تحمل وجود انسانی خود را ندارند، یعنی تا به تحمل عزت و سلامت و حرمت و آسایش و قرار را ندارند. این است مسئله. 513. یعنی عامه بشری رحمان را تاب نمی آورد تا چه رسد به رحیم که همان صور منفی دنیاست و نعمت نامیده می شود. به راستی که انسان دشمن آشکار خیش است. قرآن: کشته باد انسان که چه کافری است. قرآن 514. بدان که هر موجودی در عالم هستی وجهی از وجوه الهی است که فقط اهل کشف و شهود آن را می‌بیند که همه چیز نابود است الا روی خدا، و این بدان معناست که هر چیزی مظهری از کلمت الله است در درجات و از وجه یکی از اسماء. 515. هر شیئی از راه دور به صورتی دیده می شود و از نزدیک به صورتی دیگر. پس آنان که به خداوند تقرب یافتند روی او را در هر چیزی می بینند و آنان که دورند اشیاء را طور دیگری می بینند. کافران می گویند خداوند در جایی دور است. قرآن: و این تقرب به او جز در باطن نیست، زیرا او در همه حال با ماست و در ماست و از رگ گردن به ما نزدیکتر است، پس چون او را در خود میابیم در برون از خود هم میابیم. در شماست، پس چرا نمی نگرید؟ سوره زاریات 516. آنچه که عامه بشری از جهان و مخلوقات می‌بیند، جنبه هلاک شونده و میرایی آن است. جنبه باقی آن روی خداست در هر چیزی، و این ظهوری از کلمت الله در هر چیزی است، زیرا همه چیزها به جز انسانها ذاکر و ساجدند، ولذا انسان ذاکر هم و چلاخ و جنب الله و عین الله است از چشم مقربین. 517. بدان که کلمت الله برای ظهورش از انسان دشمنی شقیتر از نژاد پرستی ندارد، زیرا آدمی بایستی لم یلد و لم یولد شود، یعنی ابراهیمی شود تا کلمت الله در وجودش محقق شود. 518. بنگر که این دوزخ آتش و خونی که امروزه در جای جای زمین و مخصوصاً در جهان اسلام برپاست، حاصل جنگ بین نژاد پرستان برای غلبه بر جهان است در لباس دین و اسلام، و این جنگ خود تلیعه ظهور کلمت الله است، زیرا در این جنگ است که منافقان به دست یکدیگر هلاک می شوند و بزرگترین خصم ظهور امام زمان که ظهور کامل کلمت الله است بدین گونه نابود می شود. 519. زیربنای کفر و ظلم بشری در کل تاریخ جز نژاد پرستی نبوده است. همه جنگ ها جنگ بین نژاد پرستان بوده است، از جنگ های صلیبی تا جنگ های جهانی اول و دوم و تا جنگ جهانی سوم که در محورش اسرائیل نژاد پرست قرار دارد. پس کلمت الله دشمنی جز شجر پرستی ندارد که درب ورود شیطان در انسان است، و بدان که ظهور امام زمان با نابودی نجات پرستان در جهان توامان است. 520. علی هر انسانی یا نژاد اوست و یا نژادش، یعنی هر فردی یا به واسطه نژادش معرفی می شود و خود را می شناسد و احساس وجود می کند و یا با خدایش، که اساس این نژاد پرستی، اناس پرستی یا مادین پرستی است در همسر یا مادر و غیره. آنان که مادینگی را به جای خدا می پرستند، شیطان را مریدی می کنند. قرآن 521. بدان که عرض واسع خداوند در اولیای ذاکر همان بدنشان است که امر به هجرت در آن هم به آنان داده شده است، که این عین جهاد فی الله است در جریان معرفت نفس که آن را جهاد اکبر هم می نامند. 522. این است که اولیای ذاکر خداوند را در خیشتن می پرستند، یعنی در عرض واسع خداوند، و این پرستش منشأ ظهور کلمت الله است و زمین به نور پروردگارش منور می شود. قرآن این منور شدن زمین در درجه اول منور شدن زمین وجود اولیای الهی و انسان کامل است، و سپس کره زمین و سپس کرات و آسمان ها که خداوند را بروز می دهند به نورش. 523. بدان که اولیای ذاکر مسجدند، یعنی محل سجود ملائک و مؤمنان هستند. این همان واقعه صلات محمدی است که از خدا بر محمد و از محمد بر اولیایش جریان دارد و بر مؤمنان و به عکس. 524. این معنا را شیخ اکبر ابن عربی نیز تصدیق دارد، منتها با بیانی رازوار و سربسته. ایشان حتی تا به دانجا می رود که می گوید هر کسی که خداوند را در عرض واسعش یعنی بدن خود پرستش نکرده است، اصلا خداوند را پرستش نکرده است، که البته این معنا جز در علم درجات فهم نمی شود، زیرا فقط اولیای ذاکر خداوند را پرستش می کنند و ما بقیه مؤمنان خداوند را در عرض واسع اولیای الهی می پرستند، به مصداق کلام علی علیه السلام که خداوند جز در وجود ما پرستیده نمی شود. این سخن تصدیق کننده هر دو وجه این حقیقت است. در این معنای عظیم بمان. 525. پس دانستیم که پرستش خداوند در خیشتن، یعنی عرض واسع خدا، اساس ظهور کلمت الله از انسان ذاکر و موحد است، و این مصداق کامل موحد بودن است به لحاظ وجودی. این کمال جهاد فی الله است به حق جهادش. 526. و بدان که کلمت الله جز به رحمت محمدی صلی الله و نور علوی علیه السلام از انسانی تجلی نمی کند، و بدان هر انسانی که قائل به لقاء الله در حیات دنیا باشد محمدی است و لذا مشمول رحمت او و از امت اوست، حتی اگر هندو یا سرخ پوست مایایی باشد و نام محمد صلی الله و اسلام را هم نشنیده باشد. این نیز بیان دیگری از عرض واسع خدا در وجود محمد و امت اوست، یعنی کل کالبد بشریت آخر الزمان تحت شعاع رحمت محمدی و به مثابه بچی از عرض واسعه وجود محمدی است. در این معنا بسیار تأمل کن. 527. اصلا فرق بین امام زنده و امام مرده در همین معنای عرض واسعه خداست، که همان بدن امام است که بر روی زمین و با خلق همزیستی می کند. هرچند که امام مرده هم بدین لحاظ دارای دریایی کرامات برای زیارت کنندگان خیش است، ولی موجب هدایت نیست مگر در درک ارواح طیبه ایشان در مقام شهود عرفانی که درجه ای از نزول روح محسوب می شود. 528. به طور کلی عرض باسع خداوند همان هیکل اهل معرفت نفس و سالک الالله است که آن را هیکل نوری نامند، که این نور ظهور کلمت الله از تن مؤمن است، چرا که مؤمن از اسماء الله است. حقیقت واقعی صلات به معنای ورود بر وجود امام جز با درک عرض واسع خداوند ممکن نیست. 529. عرض واسع خدا همان شهر محمدی است که در و دربانش جز علی و علیین نیست، و هر که در دلش با محمد صلی الله است، این دل در بی بر شهر محمدی است، زیرا هر که باطنش محمدی است خود عربی است. 530. بدان که محمد صلی الله و علی علیه السلام فقط دوتا انسان عرب که حدود 14 قرن پیش میزیستند، که یکی رسول خدا و دیگری ولی خدا بود، نیستند. این دو میزان انسانیت در رابطه هستند. میزان عشق و ارادت و اعتماد و جانفشانی دو انسان هستند که برای خدا با هم متحد و دوست و برادر شدند، و لذا خداوند از این رابطه رخ نمود و کل رحمت و نعمات خود را به ظهور رسانید، تا آنجا که علی علیه السلام میگوید من بنده ای از بندگان محمد هستم، و محمد صلی الله میگوید اگر علی را معرفی کنم او را خدا می‌خوانند. 531. عرض واسع قلم رو به رحمت است، زیرا رحمت است که هر چیزی را وسعت می‌بخشد، و واسع به معنای وسعت بخش بی انتهاست. عرضی بی کرانه که هر کرانه اش آغاز عرضی برتر است، و این بیان گشایش لا متناهی حق است. در قلمرو چنین عرضی است که علی علیه السلام جهانی آفرید که 70,000 بار بزرگتر از کل خلقت قدیم خداوند است. عرض واسع قلمرو خلق جدید انسان است، و خلق جدید تماماً بر عشق لا متناهی بین دو انسان مؤمن است. عرض واسع از ارتباط قلبی بین دو انسان حاصل می آید. پس عرض عشق و رحمت مطلقه است که بانی و کاشف این عرض محمد علی است. 532. بدانی که محمد علی دو انسان نیست، بلکه یک انسان در دو کالبد است که ظاهر و باطن یک دیگرند، و اگر ذکر مؤمنان آخر الزمان یا محمد یا علی است از این روست، یا محمد یا علی یعنی یا عشق، و عشق ظهور کلمت الله است. 533. عرض واسع خداوند قلم رو به رابطه ی عاشقان عارفانی دو مؤمن است، رابطه مراد و مرید. پس عرض واسع همان مذهب تشیع است. دیوان شمس تبریزی بیانی از این عرض واسع خداوند در رابطه مولوی و شمس است. عرض واسع جهان مریدان است، یعنی قلمرو به شیعیان. 534. همین تن و جان حقیر و میرای بشری چون خانه که ولی خدا شود، عرض واسع خداوند می شود که 70,000 بار از کل کائنات بزرگتر است. 535. ای بندگان مؤمن من، عرض من واسع است، پس فقط مرا بپرستید. سوره عنکبوت. همه شرک‌های آدمی از آن است که رحمت خداوند و وسعتش را نمی‌شناسد و آن را حقیر می‌بیند، که به پرستش غیر خدا روی می‌آورد تا به گمان خودش رحمت را برای خود تکمیل کرده باشد، در حالی که همان رحمت موجود و نقد را هم باطل می‌سازد، و آنچه درپای رحمت را می گشاید ذکر است که درب دل را می گشاید و عرض واسع خدا را نقد می کند. دلی که حقیر یا تعطیل است، کل جهان برون را هم برای خود تنگ می یابد و جایی برای بدن خود پیدا نمی کند که امن باشد، زیرا همه جا آتش است از برای دلهای کافر و شقیق.